بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابتدای بحث من یک روایتی رو در باب شرایط دوستی عرض میکنم. این روایت رو مرحوم کلینی علی الله مقامه الشریف در کتاب شریف الکافی در انتهای اصول کافی آورده در کتابی به نام کتاب العشره که مربوط به معاشرت هست. این عشره اینجا به معنای عیش و عشرت نیست، به معنای معاشرت با مردم و در مورد کسانی این روایت آمده که همنشینی با اونها لازمه. این کتاب معاشرت که دستور معاشرت با مردم هست روایت متعددی داره درش، مثلا اندازه واجب در معاشرت، خوش سلوکی با مردم، کسانی که رفاقت با اونها لازمه، کسانی که همنشینی و رفاقت با اونها بده، آگاه کردن برادر دینی به محبت و دوستی که در قلب هست، که البته خب قبلا هم عرض کردم از این سنخ روایات بعضی ها سوء استفاده هم میکنن، در مورد سلام کردن، اون کسی که باید آغاز به سلام بکنه، در مورد سلام کردن به سایر ملت ها و در باب نامه نوشتن مسلمانان با اهل ذمه، در باب چشم پوشی ها و گذشت کردن ها. این مجموعه روایات باب العشره کافی هست و عرض کنم خدمت شما روایتی که من میخوام ذکر بکنم ذیل بابی است به نام باب من یجب مصادقته و مصاحبته، روایاتی در مورد کسانی که همنشینی و دوستی و رفاقت با اونها لازمه. این روایت شریف که خیلی روایت مهمیه در کتاب الکافی، البته نسخه عربیش در جلد 2 صفحه 639 آمده. مرحوم شیخ صدوق هم کتابی دارن به نام مصادقة الاخوان که در مورد دوستی با برادران دینی هست. مرحوم شیخ صدوق این روایات مربوط به دوستی رو در این کتاب آوردن. البته مصادقة الاخوان همراه با برخی دیگر از آثار شیخ صدوق چاپ هم شده به نام رسائل شیخ صدوق که شامل کتاب اعتقادات هست، کتاب فضائل و شیعه هست، کتاب صفات و شیعه، کتاب مواعظ، فضائل الاشعار الثلاثه، که کتاب‌های مختصری هست اینها. روایت دوم اون کتاب هم اینه که من اینجا عرض میکنم. البته روایت کافی مفصلتر و جوندارتره به قول معروف. مرحوم کلینی سندی که ارائه دادن اینه: عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسن عن عبید الله الدهقان عن احمد ابن عائض عن عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام. این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرد. حضرت فرمود: لا تکون الصداقت الا بحدودها. دوستی شرایطی داره. دوستی از روی راستی و درستی نیست جز با شرایطش. یعنی الکی بعضی ادعای دوستی میکنن، اگر شرایط دوستی رعایت بشه اون دوستی دوستی واقعیه. فمن کانت فیه هذه الحدود او شیء منها فانسبه الی الصداقه. هر کسی که در او این شرایط باشد یا برخی از این شرایط، اگه همشو نمیتونه برخیشو داشته باشه، اون شخص رو اهل چنین دوستی بدان. فنسبه الی الصداقه، دوستی واقعی که همراه با صداقت و رفاقت. و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه الی شیء من الصداقه. کسی که چیزی از این شرایط در او نیست او رو به این گونه دوستی های واقعی نسبت نده. یعنی هر که این شرایط در او نباشه او رو دوست کامل ندان. دقت فرمودی؟ هر کسی این شرایط رو نداشته باشه او رو دوست کامل ندان. یا اگر تو چنین شرایط نسبت به دوست خودت نداری، بدون که دوستیهات منشأ درستی نداره، چون انسان رفاقت هایی که ایجاد میکنه منشأ هایی داره دیگه. بعضی دنبال منافعشونن، بعضی برای اینکه به جایی برسن، به مالی برسن، به مقامی برسن، به جاهی برسن، پوز بدن، دنبال رفاقت با دیگرانه. اولیش که خیلی خیلی مهمه، از همه مهمتره، فرمود فاوله ان تكون سریرته و علانیته لک واحده. پنهان و آشکار او برای تو یکسان باشه، نهان و عیانش برای تو یکسان باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه، یه چیز باشه. سریرته و علانیته لک واحده، جلوی تو یه جوری نباشه، پشت سر تو یه جور، مثل کف دست باشه با تو. خیلی این مهمه، ظاهر و باطن رفیقت یکی باشه. تو باید اینو در بیاری، باید بفهمی این آدم از روی صفای قلب با تو دوست شده یا برای منافعش. و ثانیاً یرا زینک زینه و شینک شینه، آبروی تو رو آبروی خودش بداند و عیب تو رو عیب خودش، زینت تو رو زینت خودش بداند و زشتی تو رو زشتی خودش بشماره. اینقدر در قبال تو احساس مسئولیت داره. اگر تو کار خوبی کردی انگار او کرده، اگر تو به افتخاری رسیدی انگار او رسیده، اگر تو کار بدی مرتکب شدی او هم متأثر بشه، اگر عیبی تو داری این عیب تو رو عیب خودش بدونه، در صدد برطرف کردنش باشه، به فکر اخلاق تو باشه. و ثالثا لا تغیره علیک ولایت ولا مال، ریاست و دارایی حالش رو نسبت به تو تغییر نده، ثروت و فرزند او رو عوض نکنه. چون در اون روایت مصادقت الاخوان شیخ صدوق آمده و ثالثا لا یغیره مال ولا ولد، ثروت و فرزند عوضش نکنه. اینجا می فرماید ریاست و دارایی، ریاست و مال او رو عوض نکنه نسبت به تو. تا زمانی که با هم بودین، دانشجو بودین، با صفا بوده، مثل تو می خورده، مثل تو می خوابیده، مثل تو می پوشیده، تا به یک ریاست ظاهری پست دنیایی میرسه قیافه میگیره برات، این رفیق نشد که. موقعی که مشهور میشه تحویلت نمیگیره، تواضعش رو از دست میده. یا مثلا هر دوتا فلافل میخوردین، چه میدونم سیب زمینی تخم مرغ میخوردین، یه او یه پول گنده گیرش میاد، ارثی بهش میرسه، معامله میکنه، برنده میشه جایی، اصلا انگار دیگه خدا رو بنده نیست، اصلا انگار تو رو نمیشناسه. این خیلی مهمه، ریاست و دارایی، ریاست و مال حال او رو نسبت به تو تغییر نده. و رابعه ان لا یمنعک شیئا تناله مقدرته، از آنچه که توانایی داره نسبت به تو دریغ نکنه، از کمک به تو در حد توانش دریغ نکنه. فقط تو رو برای عشق و حالش نخواد، یه جایی گرفتار شدی، یه جایی کارت گیر کرد، بیاد سراغت. نه اینکه رفیق بازی کنه، از ریاستش سوء استفاده کنه، نه، ولی آنچه در توان داره برای رفیقش بذل محبت کنه، به درد تو بخوره. ول خامسه، که حضرت خصلت پنجمی رو فرمودن که همه این خصلت ها رو در بر داره. بله، اون باطن و عیان یکی باشه، باطن و ظاهر یکی باشه، از همه مهمتره، ولی حضرت فرمودن یه خصلت هست که خصلت پنجم همه اینا رو در بر داره. آقا یک اگه اینا رو هم نداشت، یه خصوصیت اگه داشته باشه همه رو داره. ول خامسه و هی تجمع هذه الخصال، همه این خصلت‌ها رو در بر داره. الله یسلمک عند النکبات، در گرفتاری ها و مشکلات تو رو تنها نگذاره، موقع بیچارگی، موقع پیشامدهای ناگوار تو رو رها نکنه، اون موقعی که بهش نیاز داری، اون موقعی که نیاز داری حتی باش حرف بزنی. چون بعضی از آدمها میدونید که مثلا سراغ شما میاد، رئیس نیستی جایی، بنده خودم معلمم، هیچ جا رئیس نیستم خدا رو شکر، نمیخوام باشم. اداره ای هستی؟ نه. نماینده ای هستی؟ نه. ولی میخواد بیاد حرف بزنه بات. همین حرف زدن او رو آروم میکنه، دنبال گوش میگرده، گوش، گوش خوبی باشی، بذار حرف بزنه، بذار سبک بشه. همین کاری که میتونی براش بکنی. رفیق خوب پس اینه، موقع بیچارگی، موقع تنهایی، موقع مشکلات، موقع گرفتاری ول نکنه تو رو، بره بگه نه من الان دیگه تو رو نمیشناسم، دیگه بعضی اینجوری هم، بعضی اینجوری هم همش دنبال استفاده کردن از دیگران هم. تا میدونه طرف استفاده ای نداره تلفنش هم جواب نمیده. رفیق خوب اونه که اون موقعی که با تو خلاصه خوشی داشته، عیش و عشرت داشته، مسافرت داشته، خوشی داشته، رفت آمد داشته، الان گرفتار شدی، الان هست یا نه، الان میتونی بهش بگی که من رو این حساب میکنم یا نه. این بالاخره روایت خیلی مهمیه که خدا انشالله از این رفیقا نصیب آدم بکنه که نهان و عیانشون یکی باشه، زینت انسان رو زینت خودشون بدونن، زشتی انسان رو زشتی خودشون، ریاست و دارایی حال اونها رو نسبت به آدم عوض نکنه، از اون چه توانایی دارن نسبت به ما دریغ نکنن، و پنجم که همه اینها رو در بر داره، این که موقع بیچارگی ها و ناراحتی ها و سختی ها آدم رو رها نکنن و تنها نذارن. صلواتی بفرستین، ان شاء الله بحث شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما در مورد دفن پیغمبر اکرم صحبت میکردیم و اگه یادتون باشه آخرین بحث ما اون جریان مغیرت ابن شعبه بود که خیلی اصرار داشت بگه من آخرین نفری بودم که وارد قبر پیغمبر شدم و اینو برای خودش افتخاری میدونست، پوز میداد با این، که ما اینو رد کردیم، دلایلی آوردیم و عرض کردیم آخرین نفری که پیغمبر اکرم رو در قبر ملاقات کرد و بیرون آمد از قبر امیرالمؤمنینه. در حدیث مناشده حضرت به اون موضوع اشاره کردن، به موضوع عرض می شود که پسر ابولهب هم اشاره کردن، که شعری پسر ابولهب گفته بود که من فکر نمی کردم که امر خلافت رو از بین بنی هاشم و مخصوصا از امیرالمؤمنین منصرف بکنن، کسی که از همه مردم سابقش بیشتر بود، به قرآن و سنت ها داناتر بود و آخرین کسی بود که پیامبر رو دید، و آخر الناس عهدن به نبی و من جبریل و عون الله فی الغسل و الکفنی، کسی که آخرین نفری بود که پیغمبر رو دید و در غسل دادن و کفن کردن پیغمبر جبریل یاور او بود. و عرض کردم حدیث مناشده هم امیرالمومنین فرمودن که شما رو به خدا قسم میدم، آیا در بین شما کسی جز من هست که آخرین نفر باشه که رسول خدا رو دیده و او رو در قبر گذاشته؟ که گفتن اللهم لا، به خدا قسم نه. خب حالا من یه نکته عرض بکنم، چون چندین بار ما راجع به حدیث مناشده صحبت کردیم و حالا به فارسیش حدیث مناشده، و عرض کردم ما یه حدیث مناشده نداریم، دو سه جلسه قبل گفتم و عرض کردم که یک ژانر رواییه، جایی که شما از اعتقادات طرف مقابل استفاده میکنی، از او اقرار میگیری، قسم یاد میکنه، میگه به خدا قسم بله یا به خدا قسم اینطور در واقع نیست، یعنی بله یا خیر. حالا من اینم یه توضیح مختصری خدمت شما در واقع بدم. حدیث مناشده اصلی یه اسم دیگه داره به نام روز رحبه، یوم الرحبه، البته به رحبه رحبم گفتن، که علی ابن ابی طالب در دوران خلافتش وقتی آمد کوفه از صحابه پیغمبر که شاهد غدیر خون بودن درخواست کرد که ماجرا رو برای مردم روایت کنن و بر اون شهادت بدن، که مشهوره که بین 12 تا 30 نفر گفتن از اینا بلند شدن شهادت دادن که پیامبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، و فرمود الا من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و احب من احبه و ابغض من ابغضه و اعن من اعانه، که خدای عز و جل ولی منه، من ولی مؤمنینم، پس هر کسی که من مولای اوم، پس این علی مولای اوست، خداوند دوست بدار اون کسی که او رو دوست بدارد و دشمن بدار اون کسی که او رو دشمن بدارد و یاری کن کسی که او رو یاری کنه. حالا در این یوم الرحبه این گواهانی که بلند شدن بین 12 تا 30 نفر، حالا افراد زیادی هن، بعضی از مشهوراشو من عرض بکنم، مثلا ابو قدامه انصاری که از شهدای صفینه، ابو فضاله انصاری از شهدای صفینه، ابو لیلا انصاری هم از انصارن، ابو لیلا، ابو قدامه، ابو فضاله از همه شهدای صفینه هر سه تا، ابو هریره مثلا ایشون هم گواهی داد که یکی از راویان مهم مکتب خلافته، ابو الحیثم ابن تیهان یاران عزیز امیرالمومنین، از رفیقای با صفای امیرالمومنین که ایشون هم از شهدای صفینه، ابو ایوب انصاری، جناب خزیمت ابن ثابت معروف به ذو الشهادتین، ایشون هم از شهدای صفینه، سهل ابن حنیف که نامش رو دیدید امیرالمومنین در نهج البلاغه به ایشون و برادرش نامه نوشتن، عثمان ابن حنیف و سهل ابن حنیف، ابو العباس سهل ابن سعد انصاری، سهل ابن سعد هم آدم خیلی معروفیه و ایشون هم جزء اون گواهان یوم الرحبه است، و بعضیا بودن حاضر نشدن شهادت بدن، حضرت اونها رو نفرین کردن در اون حدیث مناشده و اینها گرفتار بیماری ها و مشکلاتی شدن، یکیشون انس ابن مالک خادم پیغمبر که من جلوتر که بریم راجع به انس چند جمله خواهم گفت، برای ابن عازب انصاری، جریر ابن عبدالله بجلی، زید ابن ارقم، خزرجی هم بود دیگه، از قبیله خزرج بود، و 2 نفر دیگه هم هستن غیر از این 4 تایی که من گفتم، اینا گرفتار بیماری و مشکلاتی شدن چون حضرت اونها رو نفرین کرد. عرض کنم خدمت شما، پس این اولین مناشده علی ابن ابی طالب در رحبه است در سال 35 هجریه و اوائل استقرار امیرالمومنین در کوفه بوده که امیرالمومنین شنیدن که یه عده تردید کردن در مورد تقدم امیرالمومنین بر دیگران، انکار کردن روایات پیغمبر رو در غدیر، در اون رحبه کوفه که یک میدان وسیعی بود مردم جمع می شدن، حضرت حاضر شدن و در میان جمعیت حاضر حضرت از خودشون دفاع کردن. یه مناشده دیگه هست باز در رحبه هست در سال 37 هجریه، حالا بعضی گفتن 37، که گروهی سوار آمدن در نزد امیرالمومنین و گفتن السلام علیک یا مولای، یا السلام علیک یا مولانا، حضرت فرمودن چرا اینجوری سلام میدین، بعد در پاسخ حدیث قدیر رو ذکر کردن. در هر دو ماجرا چند نفر به این حدیث و برتری امیرالمومنین اقرار نکردن که مورد نفرین و خلاصه غضب حضرت واقع شدن و گرفتاری های دنیوی پیدا کردن. حالا ما قبلا گفتیم به شما، گفتیم مناشده یک بار نبوده، یه مناشده هم امیرالمومنین در یوم شورا دارن، در اون جایی که عمر ابن خطاب 6 نفر رو در خلاصه یوم شورا جمع کرد که از بین اونها، از بین طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان و سعد ابی وقاص و اینها، امیرالمومنین در واقع شرط شیخین رو، عمل به سیره شیخین رو قبول نکرد و کی خلیفه شد؟ عثمان. این مال سال چنده؟ سال 23 یا آغاز سال 24 هجری قمری. خوارزمی حنفی در کتاب مناقب خودش روایتی رو آورده با این سلسله سند معتبری، میگه من در روز از یه راوی به نام ابوالطفیل عامر ابن واثله، ابوالطفیل عامر بن واثله، که ایشون میگه من در یوم الشورا دربان بودم، علی علیه السلام هم در محل اجتماع شورا بود، شنیدم که میگفت من به طور مؤکد بر شما احتجاج و استدلال میکنم به چیزی که هیچ فرد عرب و غیر عربی از شما نتونه اونو عوض کنه، بعد فرمود شما رو قسم میدم به خدا، آیا میان شما کسی هست که پیش از من به وحدانیت خدا ایمان آورده باشد؟ حالا من مناشده یوم الرحبه رو وارد محتواش نشدم، مراجعه بفرمود به منابع هست. اینا همه گفتن در یوم الشوره، گفتن اللهم الله، به خدا قسم. بعد فرمود شما رو به خدا قسم میدم در میان شما کسی هست که برادری داشته باشه مثل جعفر طیار که در بهشت با فرشتگان پرواز میکنه غیر از من؟ گفتن اللهم الله، به خدا قسم. فرمود به خدا قسم میدم شما رو در بین شما کسی هست که عمویی چون عموی من حمزه داشته باشه که شیر خدا بود، شیر رسول خدا بود، سید الشهدا بود. گفتن اللهم الله. در میان شما کسی جز من هست که همسری داشته باشه چون فاطمه که بانوی زنان اهل بهشت؟ گفتن اللهم الله. آیا در میان شما کسی جز من هست که دو سبتی مانند دو سبت من، یعنی حسن و حسین علیهم السلام، داشته باشه که هر دو سید و آقای جوانان اهل بهشتن؟ گفتن اللهم الله. آیا در میان شما کسی هست جز من و پیش از من که چندین بار با رسول خدا نجوا کرده باشه، در آیه نجوا هم هست، و پیش از نجوا صدقه داده باشه؟ گفتن اللهم الله. در میان شما کسی هست جز من که رسول خدا درباره او فرموده باشد من کنت مولاه فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره؟ گفتن اللهم الله. تا آخر حدیث که در یوم الشورا طبق نقل گفته شده امیر المؤمنین برای خودشون 70 خصیصه قائل شدن که در هیچ مؤمن دیگری وجود ندارند. آنچه تو داری و دیگران ندارن. من قبلا هم راجع به این بحث کردم، آیا اینها تعریف از خود حساب نمی شود؟ آیا تزکیت المرء عن نفسه قبیح نیست؟ نخیر، برای امیرالمومنین نخیر، چون کسی نمی گفت، چون امیرالمومنین باید خودشو به مردم معرفی می کرد، چون تنها و مظلوم بود، چون معاویه دستگاه حدیث سازی را انداخته بود علیه امیرالمومنین. اگر همین مقدارم خودش نمی گفت که ما چطور امیرالمومنین رو می شناختیم؟ حالا بعضی ها میگن حدیث مناشده دیگری هم داریم در ایام عثمان ابن عفان، که بگذاریم بحثمون طولانی میشه، برسیم به درس، که البته همه این جزء درسه، جزء درس ماست حدیث مناشده. حالا ما بعداً خواهیم رسید، الان مختصری اشاره کردیم، اگر زنده باشیم ما قراره بر اساس ادوار حیات امیرالمؤمنین مرحله به مرحله جلو بریم. خب عرض می شود که ما بحثی رو میخواییم مطرح بکنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از دفن پیغمبر چه کردند؟ خب طبیعتاً از اون حضرت انتظاری جز این نداریم که عزادار باشن، اندوهناک باشن. اشعاری نقل شده که در کنار قبر مطهر پیغمبر خوندن، درست. در برخی از روایات گفتن که وقتی رسول خدا دفن شد، خوب دقت کنید، وقتی رسول خدا دفن شد فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد در کنار قبر پیغمبر ایستاد، یک مشتی از خاک قبر پیغمبر برداشت روی چشمان مبارکش گذاشت و شروع کرد گریه کردن و این ابیات رو سرود، این ابیات جانسوز رو: ماذا علی من شم تربت احمد الله یشم مد الزمان غوالیا، چه باک بر اون کسی که خاک قبر احمد علیه صلوات الله را بو کرده بوییده که تمام عمر مشک را نبوید، غالیه را نبوید. یعنی انقدر خاک قبر تو مطهره، خاک قبر تو خوشبوست، که اگر کسی آمد خاک قبر تو رو بویید دیگه اصلا نیاز نداره به مشک بوییدن. و بیت دوم که تکان دهنده است واقعا: صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، بر من مصیبت هایی فرو بارید که اگر بر روزها فرو می ریخت به شب بدل می شد. انقدر شدت مصیبت ها بر من فاطمی زهرا زیاد بود که اگر این مصیبت ها بر روزها فرو می ریخت روزها رو به شب مبدل می کرد. خب دو تا نکته باید اشاره کنم. این دو بیت گویای این مطلبی که فاطمه زهرا با یک مصیبت‌های بزرگ و متعددی مواجه شده و رحلت پیغمبر یکی از اون مصیبت هاست. خوب دقت کنید. یعنی چی؟ یعنی ما رو سعی نکنید فریب بدید. فاطمه زهرا سلام الله علیها این دو بیت رو بلا فاصله بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر نفرمود که شما کل مصیبت‌های فاطمه زهرا رو محدود کنید به رحلت یا شهادت پیغمبر، هرچند که مصیبت بسیار بزرگی بود. این که فرمود صبت علی مصائب لو انها، من مصائبی بر سرم بارید، مصیبت‌هایی به من وارد شد. نه خیر، رحلت یا شهادت پیغمبر یکی از اونهاست. این دو بیت رو فاطمه زهرا بعد از آنی سرود که بهش جسارت شد، او رو کتک زدن و فرزندش رو سقط کرد و به زور وارد خانه شدن و خانه‌اش رو آتش زدن. این مصائب بزرگ فاطمه زهرا میتونه در توصیف او اینجوری بگه که اگر بر روزها فرو میریخ به شب مبدل میشد. آقا مؤیدی هم دارید؟ بله، امیر المؤمنین وقتی فاطمه زهرا رو دفن کرد، خطاب به رسول خدا که در نهج البلاغه هم هست فرمود فاحفح السؤال، یا رسول الله همه گذشته ها رو از او بپرس، سرگذشته ها رو، و استخبر حل حال، خبر حال ما رو از او بخواه بپرس، فکم من غلیل معتلج بصدرها لم تجد الا بثه سبیلا، چه اندوهای زیادی که دختر تو در سینه داره و راهی برای بیان اون پیدا نکرد. و ستنبئ کبنتک بتضافر امتک علی هضمها، به زودی دختر تو رو خبر میدهد که چگونه امتت گرد هم آمدن و بر او ستم کردن. بنابراین مصیبت هایی که بر فاطمه زهرا وارد شده یه مصیبت نبوده، مصیبت ها بوده. این مصائب و بلاها زیاد بوده، تازه خیلیاش اخبارش به ما نرسیده، خیلیاشو فاطمه زهرا در مورد اونها صحبتی نکرده. شهادت پدرش یکی از اونهاست. نکته بعدی، مشخصه که در شیوه و روش بیان ماجرا دست بردن، چون خواستن این توهم رو در من و شما شنونده ایجاد کنن که هدف از این دو بیت اشاره به مصیبت فاطمه زهرا در اثر رحلت رسول خداست و نه هیچ واقعه دیگری. دقت کردین؟ برای همین ادعا میکنن که این واقعه بلا فاصله بعد از آن بود که کار دفن پیغمبر به پایان رسید. ما قبول نداریم. این دو بیت برای اواخر عمر فاطمه زهرا بود که انشالله زنده باشیم. در حیات امیرالمومنین به این بحث های جانسوز میرسیم. خدا کنه چه بگم؟ بگم زنده نباشیم، بگم زنده نباشیم این حرفا رو بزنیم و بشنویم و بخونیم. و بله، این دو بیت مال بعده، نه مال زمان دفن پیغمبر. نکته بعدی، راجع به سخنان فاطمه زهرا به یکی از صحابه است به نام انس بن مالک. خوب دقت بفرمایید. ادعا میکنن که فاطمه زهرا عبارات دردناکی رو خطاب به انس ابن مالک گفت تا شدت غم و اندوه خودش رو از دست دادن پدرش بیان بکنه. راوی که خود انس که میگه وقتی رسول خدا به خاک سپرده شد، یعنی دفن شد که بحث ما در دفن پیغمبره، فاطمه سلام الله علیه گفتش که ای انس، چجوری دلتون اومد که شما روی پیغمبر خاک بریزید؟ یعنی از شدت ناراحتی چجور دلتون اومد شما؟ چطور دلتون اومد روی پیغمبر خاک بریزید؟ پیغمبرتون از دست دادید؟ درد دل میکرد. حالا انس ابن مالک رو معرفی بفرمایید. چشم. ایشون از جمله صحابی پیغمبره که وقتی که پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کرد، ایشون خودش میگه من مادرم یا به قولی شوهر مادرش یعنی ابو طلحه، من رو که 8 سال چون مادرش ازدواج کرده بود بعد از ظاهرن پدر خودش فوت کرده بود، دقیق نمیدونم الان، من رو که 8 سال سن داشتم خدمت پیغمبر برد و گفت یا رسول الله، مردان و زنان انصار هر کدوم هدیه‌ای برای شما آوردن، من پسرم رو آوردم که در خدمت شما باشه و خادم شما باشه، و از اون به بعد من به مدت 10 سال به پیغمبر خدمت کردم، برای همین انس رو خادم و رسول الله لقب دادن. خیلی هم به این خدمتگزاری خوب افتخار میکرد، پوزشو میداد. راوی بزرگی است در مکتب خلافت، حدود 2286 روایت نقل کرده، جزء مکثرین در حدیث و رتبه سوم رو داراست بعد از ابو هریره، عبدالله ابن عمر میشه انس ابن مالک. بعد از رحلت پیغمبر همیشون با ابوبکر بیعت کرد، در مورد امیر المؤمنین ابتدا سکوت کرد، البته میگن بعضی ها به نقل فضایل و مناقب حضرت پرداخت. عده‌ای از بزرگان ما حتی معتقدن که انس اواخر عمرش توبه کرد، برای بنده ثابت نشده، ولی بحثی هم داشتیم اتفاقا با یکی از اساتید معزز و فاضل و دانشمند دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایشون خب دلایلی داشتن که میگفتن در واقع ایشون توبه کرده. بله، از اساتید دانشکده سیاسی، از دوستان عزیز ما. در حالات امیر المؤمنین وارده که حضرت که وارد بصره شدن، انس ابن مالک رو خواستن. حضرت برای چی رفتن بصره؟ برای جنگ جمل. و از ایشون خواستن که بره پیش طلحه و زبیر و آنچرا که از پیامبر شنیده در مورد خودش و در مورد تقبیح کار طلحه و زبیر به اونها یادآوری کنه. انس از این مأموریت سرباز زد، اومد پیش حضرت گفت من فراموش کردم، و حضرت هم فرمودن اگر دروغ میگی خداوند سرت رو به سفیدی روشنی، یعنی به برس، بیماری پیسی مبتلا کنه که عمامه هم نتونه بپوشه. مرحوم سید رضی در ذیل این فرمایش امیرالمومنین میگه که منظور همون بیماری پیسی هست که بعد از مدتی در چهره انس بن مالک آشکار شد و دیگه هیچ کس او رو بدون نقاب نمیدید، نفرین کرد حضرت او رو، کتمان کرد حقایق رو. شما میدانید کتمان حقایق در جایی که آشکار کردن حق ضرورت داره قبیح و حرام. حالا برخی از روایات میگن که نفرین امیرالمؤمنین در مورد انس بن مالک در مورد کتمان حدیث طیر مشویست، یعنی اون حدیث مرغ بریان و پخته، یا در مورد کتمان حدیث قدیر. حالا من اول اینجا باید یه توضیح بدم دیگه، باید بگم که اصلا جریان طیر مشوی چیه. یکی از روایاتی که ولایت امیرالمؤمنین رو اثبات میکنه و برتری مطلق اون حضرت رو بر تمامی اصحاب خصوصا بر ابوبکر و عمر اثبات میکنه، روایتی است به نام روایت طیر مشوی، طیر با طای دستدار. طبق این روایت که نقلهای متعددی داره، من از سندهای مختلفش صرف نظر میکنم، یه سندش از انس بن مالک، از یعنی روایتی است با سندهای متعدد، از طریق امیرالمومنین نقل شده، از طریق عبدالله ابن عباس نقل شده، از طریق ابو سعید خدری نقل شده، از طریق سفینه خادم پیغمبر نقل شده، از طریق سعد ابن ابی وقاص نقل شده، عمرو آس نقل کرده، ابو طفیل عامر ابن واصل نقل کرده، یعل ابن ابی مره از اصحاب رسول خدا نقل کرده. حداقل 9 طریق برای این حدیث در واقع برشمردن. حالا حدیث چی؟ حدیث طیر مشوی که عرض کردم طرق متعددی داره. روزی یک مرغ بریانی رو آوردن خدمت پیغمبر، هدیه آوردن، مرغ بریان. اون حضرت قبل از این که این قضا رو میل کنن، دستانشون رو به سمت آسمان بلند کردن، دعا کردن، اللهم اعتنی به احب خلق که الیک یأکل معی من هذا الطیر، خدایا محبوب ترین مخلوق از نظر خودت رو برسون تا تا با من از این قضا میل کنه. عایشه و حفصه همسران پیغمبر که شاهد ماجرا بودن به پدرانشون خبر دادن و اون دو نفر هم به نوبت خودشون رو رسوندن تا اینکه با پیغمبر همسفره بشن و این مقام بلند و ارزشمند نصیبشون بشه. اما رسول خدا اونها رو از در خونهشون پس فرستادن، یعنی دست رد به سینه‌شون زدن. انس ابن مالک که راویه میگه من دوست داشتم این شخص سعد ابن عباده باشه، اصلا از قبیله خودم. ببینید چجوری قبیله‌ای نگاه میکنن به موضوع. اما دیدم که علی ابن ابی طالب آمد و من تا سه بار اجازه ورود ندادم تا اینکه حضرت صدای خودشون رو به رسول خدا رسوندن. امیرالمومنین فرمودن آقا ما اومدیم خدمت شما، رامون نمیدن. پیغمبر دستور دادن که به من انس بن مالک که بهشون اجازه ورود بدم. امیرالمؤمنین آمدن با رسول خدا از اون قضا نوش جان کردن. این جریان روایت طیر مشوی که عرض کردم امیرالمؤمنین نفرین کردن انس بن مالک رو، بعضیا میگن کتمان کرد حدیث طیر مشوی رو، برای همین توضیح دادم. بعضیا میگن حدیث قدیر رو کتمان کرد، که ابن ابی الحدید دانشمند معروف اهل تسنن که معتزلی هم هست میگه مشهور اینه که امیرالمؤمنین در رحبه، اون محل معروف و وسیع کوفه، مردم قسم داد، گفت شما رو به خدا قسم کسی از شما از رسول خدا شنیده است. یعنی شرح واقعه رو ابن ابی الحدید داره اینجوری میده، میگه آقا ایشون حدیث قدیر رو کتمان کرد. در هر صورت یک کتمانی کرد این آقای انس ابن مالک که من دارم توضیح میدم، معرفی میکنم ایشونو، که برسم به این بحث که آیا فاطمه زهرا بعد از دفن پیغمبر فرمود که ای انس شما چطور دلتون اومد که رسول خدا رو دفن کنید و روی او خاک بریزید. میخوام این شخصیت رو معرفی کنم. امیرالمؤمنین در همون میدان وسیع کوفه که در حدیث مناشدم اشاره کردم فرمودن که آیا مردی از شما از رسول خدا شنیده که اون حضرت بعد از بازگشت از حجۃ الوداع در مورد من فرموده است من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والاه و عاد من عادا، هر کسی من مولای او هستم، این علی رهبر و مولای اوست، خداوند دوست بدار کسی رو که علی رو دوست داره و دشمن بدار کسی رو که او رو دشمن بداره، که در حدیث مناشده اشاره کردم. یه گروهی برخواستن شهادت دادن، اسامیشون گفتم. بعد امام به انس بن مالک فرمود تو هم حاضر بودی در قدیر، شهادت میدی الان؟ گفتش که یا امیرالمومنین من پیر شدم، فراموش شده های من بیشتر از محفوظاتمه، اون چیزایی که فراموش کردم خیلی بیشتر از اون چیزایی که الان حفظم. حضرت فرمود اگر دروغ بگی خدا سرت رو به برس مبتلا کنه که عمامه هم نتونه اون سفیدی روشنی ها رو بپوشونه، که قبل از مرگش به بیماری برس، همون بیماری پیسی، مبتلا شد. چجوری ممکنه کسی که 10 سال خادم پیغمبر بوده، در خانه پیغمبر بزرگ شده، شاهد ماجراهای هجرت و چگونگی برخورد پیامبر با امیرالمؤمنین بوده، همه این سالها، اصلا شما بگو بله از هجرت آمده، مکه رو ندیده، در طول دوران مدینه از سال اول هجرت تا سال 11 هجرت که 28 صفر وفات یا شهادت پیغمبر اکرمه در خانه پیغمبر بوده، این مدت چطور میتونه این حق رو کتمان کنه؟ آیا چیزی غیر از منافع شخصی چیز دیگه میتونه باشه؟ یا تعصب‌های قومی قبیلگی؟ که عرض کردم در زمان جنگ جمل هم حضرت او رو مأموریت داد که بره نزد طلحه و زبیر، در برخی از روایت هست عایشه هم همینطور، و سخنانی رو که حضرت فرمودن به اونا برسونه. هیچ کدام از سخنان امام رو به اونها نگفت و به همین سبب امام رو نفرین کرد. در منابع امامیه چطور معرفی شده این آقا انس ابن مالک؟ برخی مثل شیخ طوسی تنها به ذکر این که ایشون خادم پیغمبر بوده به همین بسنده کردن، ولی در برخی منابع او رو از منحرفان از امیرالمؤمنین شمرده. که عرض کردم سبب شهرت او در انحراف از امیرالمؤمنین غیر از کنار گیری کردنش در دوران امیرالمومنین که کلن کنار گیری کرد و کمک حال نبود، اون روایت مناشده است که به بهانه پیری و فراموشی مناقب امیرالمومنین رو کتمان کرد و حضرت رو نفرین کردن. البته ما روایاتی داریم از امام صادق علیه السلام هم هست که انس یکی از اون 3 نفری بود که بر پیامبر دروغ می‌بستن، یعنی اگه 3 تا بر پیغمبر دروغ می‌گفتن یکیشون ایشون بود. خب حالا بحث ما کجا بود؟ ادعا کردید شما در منابع خودتون، مثلا در سبل الهدى و الرشاد جلد 12 صفحه 337 از سنن الکبری بیهقی جلد 3 410، در عمدت القاری، در صحیح ابن حبان، در مسند ابن راهوی، در المستدرک و علی الصحیحین، البته بعضی میگن در صحیح بخاری هم هست در جلد 5 صفحه 144، در طبقات الکبری ابن سعد، در مسند احمد ابن حنبل، در سیره ابن کثیر، در تاریخ بغداد. گفتن آقا فاطمه زهرا به انس فرمود ای انس چطور دلتون اومد رو پیغمبر خاک بریزی؟ ما این حدیث را نقد میکنیم. این سخن فاطمه زهرا که به انس فرموده باشن جدا مورد تردیده، میخوایم نقد کنیم. چرا؟ آیا انس نسبت به فاطمه زهرا محرمه؟ خیر، اجنبی حساب میشه. دو، آیا فاطمه زهرا جز به وقت ضرورت با مردان بیگانه صحبت میکردن؟ خیر، اینجا از موارد ضرورت نبود. از نظر فاطمه زهرا صحبت کردن با مرد بیگانه و غیر محرم و اجنبی که کور و نابینا باشد هم مردود بود. میفرمودن ممکنه بوی من رو استشمام کنه. پس چی میخواید بگید شما در مورد اون آدم اجنبی که تازه جوانم هست؟ یعنی فاطمه زهرا احتیاط نمیکرد؟ الان شما نگاه نکنید همه چی به هم ور شده. بله، مرد جوان با زن جوان صحبت میکنه، تو فضای مجازی همه با هم داداش و آبجی هن، دل و قلوه میدن به هم، راحت تعامل میکنن. این فاطمه زهرا اینجور نبود، اونم با نیتها، با انگیزه ها، آلوده به شهوتها، آلوده به هوسها، آلوده به نگاه های حرام، دل و قلوه میدن به هم دیگه. اینجور نبود فاطمه زهرا که بخواد با یک جوانی که در اوج جوانی هست اجنبی همه صحبت کنه. چه دلیلی داره؟ بعدم نکته بعد در نقد این روایت، من که گفتم الان انس در تعامل خودش، در زندگی خودش، در خط مستقیم پایبند نبود. حدیث طیر مشوی، اون پرنده سرخ شده رو کتمان کرد، اقرار نکرد به حدیث قدیر که موجب شد امیرالمومنین رو نفرین بکنه. خدام دعای حضرت رو اجابت کرد. نکته بعدی، این سخنی که منسوب به فاطمه زهرا کردین که حضرت به انس فرمود چطور دلتون اومد پیغمبر رو دفن کنید، چه نکته مهمی داره؟ هیچ نکته خاصی نداره که فاطمه زهرا خواسته باشه در مقابل یه مرد بیگانه و نامحرمی مثل انس ابن مالک بر زبان بیاره. اگر به فرض هم بپذیریم که فاطمه زهرا این سخن رو به دلیل شدت غم و اندوه ناشی از رحلت پدر خودشون بیان کردن، چرا انس رو انتخاب کردن؟ چرا به امیرالمومنین نگفتن؟ چرا به عباس عموی پیامبر نگفتن و عموی امیرالمومنین؟ یا چرا به سلمان نگفتن؟ چرا به ابوذر نگفتن؟ آیا فقدان و از دست دادن پیغمبر اکرم اینقدر مثلا انس رو اندوهگین کرده بود؟ عجیبه. مگر اینکه ما یه نکته بگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها از گفتن این حرف هدفی دارن، میخوان عده‌ای از مردم رو متهم کنن که شما اظهار حزن و اندوهتون از رحلت یا شهادت پیغمبر نمایشیه، هدفش فریب مردمه، برای اینکه مردم به واقعیت پی نبرن. یعنی شما دوست دارید که رسول خدا بمیره و دفن بشه و دفن اون حضرت شماها رو شادمان میکنه، مگر اینکه اینجوری تفسیر کنیم که یه ذره بعیده. خب نکته بعد اینه که آیا در فراق پیغمبر اکرم میشد ناله کرد، شیون کرد، گریه کرد، اندوهناک بود؟ موضع اهل بیت چیه؟ مرحوم شیخ مفید در کتاب، عرض کنم خدمت شما که اعمالی خودشون در صفحه 60 سندی را آوردن از عبدالله ابن عباس که گفت وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، علی ابن ابی طالب، عباس و فضل ابن عباس عهده‌دار غسل او شدن که ما قبلا توضیح دادیم عباس که اصلا قبول نکرد، بیاد گفت نابینا میشم، فضلم که فقط آب میداد. علی بعد از پایان غسل پیامبر پارچه را از روی چهره اون حضرت کنار زد، خم شد، چند بار چهره پیغمبر رو بوسید و شروع کرد گریه کردن و گریه طولانی کرد و بعد فرمود به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای تو. لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والانباء واخبار السماء. با مرگ تو رشته‌ای گسسته شد که با مرگ دیگران اینطور نمی‌شد. چه رشته‌ای؟ رشته نبوت، اخبار غیب، اخبار آسمانی. خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صار الناس فيك سواء. مرگ تو حادثه خاصی بود، به گونه ای که آن کسانی که به مصیبت مرگ تو دوچار شدند دیگر مصیبت ها را از یاد بردند و همه یکسان در مصیبت مرگ تو عزادار شدند. یعنی مصیبت تو، مرگ تو همگانی بود. ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الدائم ماطلا والكمد محالفا وقلا لك ولكنه ما لا يملك رده ولا يستطاع دفعه. اگر ما رو به صبر فرمان نداده بودی، اگر از گریستن و زاری کردن منع نکرده بودی، اونقدر گریه می کردیم که اشکمون تمام می شه. درد جدایی تو در رفتن درنگ می کند و رنج و اندوه تو چون یار سوگند خورده ای همواره با ماست. در مصیبت تو، در غم تو، هر چه بیقراری کنیم بازم کمه. ولی مرگ چیزیست که کسی توان دفع کردن اون رو نداره. بعد فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدایت. اذکرنا عند ربک و جعلنا من بالک، ما رو نزد پروردگارت یاد کن و ما رو در یاد خودت نگه دار. و جعلنا من بالک، همیشه در یاد تو باشی. خب که اینجا حتی در روایت هست عبدالله ابن عباس میگه وقتی آخرین باری داشت به چهره پیغمبر نگاه میکرد، دید یک خاشاک کوچکی در گوشه چشم حضرت، اون رو با یک بوسه‌ای برداشت، یعنی این لبهای خودش رو نزدیک کرد و این خاشاک رو از کنار چشم پیغمبر، وقتی غسل داده بود یک مثلا قطعه ریزی از مثلا خاشاک کنار چشم پیغمبر، بعد پارچه رو روی چهره پیغمبر کشید. خب حالا اینجا ممکنه یه عده بگن خب علی علیه السلام، یعنی بیان سوء استفاده کنن دشمنان اهل بیت، بگن خود علی داره میگه حاضر نیست اشک بریزه، چون این کار شیون و ناله محسوب میشه، چون پیغمبر اکرم به صبر و شکیبایی فرمان دادن از ناله و شیون منع کردن. اما در همین متن شما ملاحظه فرمودید جز اون یک جمله که می فرماید اگر ما رو به شکیبایی فرمان نداده بودی، لولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع، و از جزع و فزع کردن منع نکرده بودی، ما انقدر گریه می کردیم که چشمامون خوش بشه. اولا حضرت میگن پیغمبر از جزع کردن منع کرده بود، یعنی بیقراری نکنید، بیتابی نکنید، حرفی نزنید که مورد رضایت خدا نباشه. ولی در خود متن چند بار فرمودن که اندوه تو همیشه با ماست، هر چی بیقراری کنیم بازم کمه، درسته؟ و کسانی که به مصیبت مرگ تو دوچار شدن انقدر مصیبت سنگین بود که همه مصیبت ها رو از یاد بردن و عزادار شدن. در خود متن که هست. این یک نکته. بعدی روایات دیگری از امیرالمومنین هست که دلالت داره که شیون و ناله در فراق رسول خدا هیچ اشکالی نداره. نمیتونن اونهایی که مخالف گریه کردنن بگن امیرالمومنین خودش گفت، نه، ما قبلا شما رو ارجاع دادیم به کتاب معالم المدرستین علامه بزرگوار سید مرتضی عسکری که اونجا مواضع موافق پیغمبر اکرم در گریه کردن رو آورده بود که پیغمبر در فراق ابراهیم فرزندش گریه کرد، در فراق مادرش آمنه گریه کرد، در فراق حمزه سید الشهدا گریه کرد، برای امام حسین وقتی زنده بود و امام حسین خردسال بود گریه کرد. اینجا هم امیرالمومنین میفرماید که شیون و ناله در فراق پیغمبر اشکالی نداره. چرا از کجا میگید شما؟ مراجعه کنید نهج البلاغه. وقتی پیغمبر رو به خاک سپرد، در نهج البلاغه هم هست، در بحار هم هست، در قرر الحکم هست، در شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید هست، فرمود ان الصبر لجمیل الا عنك، صبر خوبه مگر بر مرگ تو، جز بر مرگ تو صبر خوبه. و ان الجزع لقبیح، تازه اینجا میگه حضرت جزع، یعنی جزع و فزع هم برای پیغمبر اشکال نداره. بیتابی در مرگ تو قبیح نیست. یعنی چی؟ یعنی بیتابی زشته، بیتابی کردن، جزع کردن، الا علیک، مگر در فراق تو. و ان المصابه بک لجلیل و انه قبلک و بعدک لجلل، اندوهی که از مرگ تو میرسد بزرگ است و هر اندوه دیگری چه پیش از این و چه بعد از این بسیار خرد و بی‌مقداره. امام صادق علیه السلام هم در مرگ فرزندشون اسماعیل به شدت گریه کرد. اهل بیت هم همینجور بودن، انبیا هم همینجور بودن. آدم علی نبینا و علیه السلام در فراق هابیل به شدت گریه کرد. در روایات ما هست، در بهار هست، در علل الشرایع هست، در تفسیر عیاشی هست، در تفسیر صافی مرحوم الله محسن فیض هست، در نور الثقلین عروسی هویزی هست، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست. آدم در فراق هابیل گریه کرد. و این نکته هیچ نکته بعیدی نیست، منافاتی وجود نداره. ناله و شیون مراتبی داره. برخی از مراتب ناله و شیون به طور مطلق حرامه، حتی اگر در رسای پیغمبر و وصی او باشه. کدومش حرامه؟ اون چیز، اون جوری که موجب اختلال احوال بشه، اون هم به صرف چی؟ به صرف این که طرف پدرش رو از دست میده، یکی از نزدیکانش رو. یک شیون بیفایدهی، یک شیون بیسمری داره که فکر میکنه با مرگ او امر دنیوی رو از دست خواهد داد، نه اینکه بیاد بر مزایا و اخلاق ستوده در واقع اون فرد از دست داده شده گریه کنه. گریه برای پیغمبر اخلاق رو ارتقا میده، تقوا رو ارتقا میده، در کار دین پیشرفت حاصل میکنه، دل رو صاف میکنه برای بندگی خدا. بله، شیون و جزع مراتبی داره، گریه مراتبی داره. یه مرتبه از جزع وجود داره که هر وقتی مصیبت وارد جز مرگ پیغمبر و وصی باشه حرامه این شیون، اما در فراق پیغمبر و وصی پیغمبر و ائمه حلاله. به چه شرطی حلاله؟ به چه شرطی جواز داره؟ زمانی که فایده نصیب شما کنه، عرض کردم ایمان و تقوای شما رو زیاد کنه، باعث بشه شما برای امام حسین گریه کنی، بری دین رو یاری کنی، امام حسین رو بر او گریه کنی، بری مسلمون ها رو از خطر حفظ کنی. شیون یعقوب در فراق یوسف، این شیون که محبوب خدا بود، مطلوب بود، چون افراد رو، دیگران رو به ارزش انسانی که در یوسف بود توجه میداد. شما وقتی برای یک پیامبر یا امام گریه میکنی، وقتی خصلت‌های خوب او رو یادآوری میکنی، صفات ستوده او رو یادآوری میکنی، مزایای مختص پیامبران و اوصیا رو یادآوری میکنی، این جزع خسارتی رو که از این فقدان به انسانیت وارد می شود مورد تأکید قرار میده. یه سری فوایدش هم به خود شخص برمیگرده، موجب تکاملش میشه، موجب ثباتش میشه، موجب صلابت در دینش میشه، موجب جهاد و صبر در راه خداوند میشه و بسیاری از فواید دیگه. این جزاء مفید قطعا مورد رضایت خدای متعاله، حتی اگر موجب بشه فرد بینایی خودش رو از دست بده، نوش جونش انقدر گریه کنه برای امام حسین تا بیناییش رو از دست بده، یا خوف این باشه که واقعا جانش به در بره، واقعا هلاک بشه. ولی جزع و فزع در فراق مردمان عادی هیچ انگیزه جز وابستگی عاطفی نداره. یه جاهایی بیهوده است، یه جاهایی بیفایده است، یه جاهایی مورد بغض و نفرت الهیه، یه جایی ممکنه حرام باشه، چون ممکنه از روی دنیا دوستی باشه، از روی وابستگی به دنیا باشه. یه کسی یه عزیزی از دست میده، ممکنه بهش مراجعه کنه، ته قلبش میگه بابامو از دست دادم به خاطر اینکه پول میداده به ما، همسرمو از دست دادم، مثلا لذتی رو از دست دادم. اینجوری شاید نگاه کنه به موضوع. بعضیشون اعتراض میکنن به قضا و قدر الهی. من قبلا گفتم تو بحثام این خاطره رو، خدا همه اموات شما رو رحمت کنه، مرحوم پدر من که در حین خدمت در انجام مأموریتشون تصادف کرد و یه 8 روزی در کما بود، از اول ماه ذی‌القعده فکر کنم تا شاید هم 2-3 روز از ذی‌القعده گذشته بود، یادم نیست، تا روز میلاد امام رضا علیه السلام، همون ایامشون از دنیا رفت. من در بیمارستان داشتم آیات ابتدایی سوره مبارکه عنکبوت رو میخوندم. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم فکر کردن همین که میگن ایمان آوردیم امتحان نمیشن؟ 20 سالم بود، بله، سال 83. بعد عموی من، عموی فاضل و دانشمندی دارم که از شاگردان قدیمی مرحوم آیت الله بهجت بوده و خدا ایشالشون حفظ کنه، از اون علمای متواضع و پرخصلت، پر از خصلت های نیکو، ایشون آمد و خبر فوت پدر من رو به من داد. من تو 2-3 دقیقه در تأمل و در مثلا حالا شوک خبر بودم. همون موقع هیچ وقت یادم نمیره یه خانواده ای به اونام خبر دادن که مثلا پسرتون، عزیزتون از دنیا رفت. اینا شروع کردن با خدای متعال اعتراض کردن، اهانت کردن، که اصلا زبان من شرم داره که مثلا نسبت ظلم دادن به خدا که مثلا تو دیوار کوتاه‌تر از ما ندیدی، ای مثلا من مصیبت فوت پدرم یادم رفت. آیا این جزاء و فضا نیکوست؟ نه خیر، این جزاء و فضا که من با این مثال برای شما گفتم حرامه. مراجعه بفرمایید کتاب شریف کامل و زیارت. این بیانی که من عرض کردم بسیاری از روایات رو تفسیر میکنه که بر استحباب گریه و ناله بر حسین ابن علی علیه السلام تأکید داره. همه این بیانی که من داشتم تفسیر فرمایش امیرالمؤمنین بود که فرمود ان الصبر لجمیل الا عنک. صبر خوبه مگر بر مرگ تو. و ان الجزع لقبيح الا عليك، بیتابی زشته مگر در فراقت. خب ما بحثمون رو به پایان ببریم. منم خسته شدم، البته خیلی بحثا باقی مونده بود که متاسفانه نرسیدیم. ان شاءالله که عمر خودمون و شما رو تلف نکرده باشیم و مباحث مرتبط و دقیقی رو گفته باشیم ان شاءالله. یک نکته آخری که در این جلسه خواهم گفت، در برخی از روایات آمده که وقتی پیغمبر قبض روح شد، اصحاب حضرت دورون حضرت بودن، گریه می کردن، یک مردی آمد با یک چهره نورانی و یک ریش بلندی و از بین اونها گذشت و گریه کرد و در واقع تسلیت گفت. برخی از اصحاب به همدیگه گفتن این مرد رو می شناسید؟ که ابوبکر و علی گفتن بله، او برادر رسول خدا خضره، در منابع اهل سنت این آمده، که حتی در روایت هست که رو کرد به اصحاب رسول خدا جناب خضر و به اونها تسلیت داد. و اسم ابوبکر هم جالبه که اینجا اومده. صالح شامی درباره این حدیث میگه که در کتاب موضوعات این روایت آمده، یعنی روایت ساختگیه. بیهقی میگه مثلا سندش ضعیفه. ذهبی میگه به خاطری که فلان شخص در سند این روایت عباد بن عبد الصمد، این آدم منکر الحدیث بوده. حالا یه روایت دیگری هست که محمد ابن عمر با یک رجال ثقه نقل میکنه، ابن ابی حاتم و ابو نعیم و اینها از امیرالمؤمنین نقل میکنن که وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت و مراسم در واقع عزا برپا بود، در واقع موقع کفن و اینها بود، همه ناراحت بودن، یک کسی آمد که صدای او شنیده می شد صدای تنفسش ولی شخص او رو نمی دیدن، که او صدا زد ای اهل بیت سلام بر شما و بر شما باد رحمت خداوند. بعد فرمود کل نفس ذائقه الموت، آیه قرآن خوند، آیه 185 سوره آل عمران، و انما توفون اجورکم یوم القیامه، همه جانداران چشنده طعم مرگند و روز رستاخیز پاداش های شما به طور کامل به شما داده میشه. خداوند خودش تسلیت هر مصیبته و بازمانده از هر میرنده ای خداست، جبران هر چیزی که از دست بره خداست. پس دل جز به خدا ندید، امید جز به او نبندید، بدانید که مصیبت زده اون کسی است که از ثواب باز مونده باشه. و سلام و رحمت خدا بر شما باد که علی علیه السلام فرمود اینجا، میدانید این کیست؟ این خضره. این روایت به ثواب نزدیک تره و الله العالم. روایات دیگری هم در این مضمون هست که من بهش اشاره نکردم، ولی ما نمیتونیم بپذیریم اون روایت اول رو، به خاطر اینکه اولا نقد سندی شده در خود منابع اهل سنت، خودشون گفتن ساختگیه. اسم ابوبکر چطور اومده ما یه مقداری مشکوکیم. اینکه خضر بیاد به اصحاب پیغمبر اینجوری مثلا تسلیت بگه و همه ببیننش و بگن آقا یه هیکل بزرگی داشت و یک ریش انبوهی داشت و نه، روایت درست همونه که من به نقل از امیرالمومنین نقل کردم، اگر چنین چیزی باشه که اون هم در منابع اهل سنت، در طبقات الکبری ابن سعد جلد 2 صفحه 211، در المطالب العالیه، در کنز الامال، در معجم الکبیر طبرانی، در مجمع الزوائد، در الاصابه، در المنصور، در تفسیر القرآن العظیم، همین منابع اهل سنت، در تفسیر ابن ابی حاتم، در منابع ما هم آمده، در امالی صدوق و اکمال الدین و مناقب آل ابی طالب، روضة الواعظین، بهار الانوار، که اینو منابع شیعه هست. همه شما رو به خدا میسپارم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خواهش میکنم برای شفای همه مریضا، خصوصا مریضهایی که سفارش کردن و مریضهای این بیماری منحوس کرونا، پرستارا، پزشکا، جهادیا که مبتلا شدن، همه مردم دنیا جز ظالمین و مستکبرین، همه با هم یک حمد شفا قرائت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. همه شما رو به خدا میسپارم و عاجزانه خالصانه از همه شما التماس دعا دارم. یا علی.